بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك. أولا حلول سال معرفت و عید دانش و نوروز حکمت رو به حضور دوستان عزیز تبریک عرض میکنم و آرزومندم که این سال سال توأم با توفیقات درخشان در تعلم مکتب اهل بیت و تعالیم قدسی نبوی و وحیانی باشه برای جمع ما. اون چه که الان در این جلسات جریان داره در حقیقت دور دوم اصولی است که ما عرض میکنیم، منتها در این دور ما یه مبحثی رو آغاز کردیم که خود این البته میتوانست دست کم 4 سال تا 5 سال استمرار پیدا کنه. ما 2 سال بحث کردیم، امسال سال سوم مبحثی تحت عنوان فلسفه اصول مقدم بر دانش اصول فقه. دوستان پیشنهاد میکردن که ما رویه بحث رو تغییر بدیم یا به تعبیر دقیق تر مباحث فلسفی اصول رو به اتمام برسونیم و باقی مباحث به فرصت و شرایط دیگر موکول بشه و وارد مباحث اصلی اصول که محورهای رایج در دروس هست بشویم. گویم که ما یک بحث دیگه هم در جا و روز دیگری داریم که بحث فلسفه اصول رو تعقیب میکنیم بسیار تفصیلی تر. برقم که چندین سال این بحث ادامه داشته، هنوز از این مقطعی که در اینجا تا این 2 سال بحث کردیم هم عقبتره، چون اونجا خیلی به تفصیل ما موارد فلسفه اصول رو مطرح میکنیم و معتقدیم که بدون پرداختن به فلسفه اصول اصولا دانش اصول نمیتواند درست فهم بشه و اگر بنابر تحول و تکامل علم اصول هست، طریق تحول و تکامل این دانش از معبر تأسیس و توسعه فلسفه اصول گذر میکنه. به همین جهت سال هاست که اهتمام خاص و جدی داریم نسبت به تأسیس و تدوین فلسفه علم اصول. بر اساس این توصیه دوستان، من بنام بر همین است که مباحث مربوط به فلسفه اصول رو با یک چرخشی جمع کنیم و وارد مباحث اصلی اصولی بشیم. اما برای اینکه اون مطالب کلا منقطع نمونه و با شیوه آرامی بتونه بسته بشه و وارد بحث جدید بشیم. من از مجموعه چهار فصلی که طراحی شده برای فلسفه اصول تا کنون 8 فصل رو بحث کرده بودیم، یکی دو فصل دیگه باقی مونده که به نحوی با فصول قبلی سنخیت داره و اگر اونا بحث بشه، اگر مجموع اصول به دو بخش، این فلسفه اصول به دو بخش باید تقسیم بشه، بخش اول پایان پیدا کنه. بخش دوم برخی از مباحثش در متن اصول رایج میاد. من برای اینکه دوستان اجبارن دوستان جدیدی که به جلسه بحث ملحق شدن با فضای بحث آشنا بشن، خلاصه عرض این است که ما 2 یا 3 فصل دیگر رو بسیار فشرده بحث میکنیم که این محور رو که آغاز کرده بودیم تمام شد تا 1-2 سال گذشته و فصل هم به نحویست که کسانی اگر در جلسات گذشته نبودن این فصل ها مستقلن مطالب قابل فهم و قابل استفاده است و در گروه فهم اونها یا فایده اونها در گروه حضور در جلسات بحث قبلی نیست، هرچند که برخی از مطالب طبعا به نحوی مرتبط با مباحث پیشین و بعضی اصطلاحات، بعضی اشارات، بعضی تقسیمات در گذشته گفته شده در مباحث قبل بوده که گاهی ناچاریم به اختصار به اونها اشاره کنی و بعد این فصول رو مورد بحث قرار بدیم. ما مجموعه دانش جدید فلسفه اصول رو به 24 محور تقسیم بندی کردیم که الان که مرور کنیم ملاحظه میکنیم پاره از مباحث مباحثی است که در اصول رایج به عنوان مبادی اصول امثالهان یا تحت عنوان روش سمانیه در دانش های مختلف وجود دارند. اصولی که ما برای فلسفه اصول طراحی کرده بودیم و همچنان در داریم تحقیق میکنیم، هم درس میدیم در قم، تهران و کار جانبی هم انجام میشه، این هستن. من دیگه علاوین شماره فصل رو اینها رو عرض نمی کنم. در فصل یکم تعریف علم اصول هست، فصل دوم وحدت و تمایز علوم و ملاک تمایز اصول از دیگر دانش های هموند و همگن، موضوع علم اصول، مسائل علم اصول، قلمروشناسی علم اصول، غایت و فائدت علم اصول، روششناسی علم اصول، ساختار سوری علم اصول. ما تا این مبحث رو بحث کردیم، این 8 فصل رو تا 2 سال به اضافه یک مبحثی تحت عنوان مبادی پژوهی اصول که خارج از فلسفه اصول و در حقیقت نگاهیست به میراث معرفتی بازمانده از سلف در حوزه مبادی پژوهی که میتونه پل بین ادبیات علمی گذشته و ادبیات علمی جدید و تأسیس فلسفه اصول علمداد بشه، اون بحث هم داشتیم. یعنی یه بحث تفصیلی راجع به مبادی علم اصول از زیگاه اصولی هم داشتیم که نسبتا مفصل بوده و تفصیلش با نگاهی به اصل فلسفه اصول به عنوان فلسفه مضاف یک جلد داره میشه و این 8 مبحث 8 فصل هم باز جداگانه دوستان پیاده کردن دارن تنظیم میکنن که این هم دست کم ممکنه یک جلد بشه. تا اینجا ما در حقیقت یه مبحث مبادی پژوهی از زیگاه اصولیان رو، مبحث دوم در باره فلسفه اصول رو داشتیم و این 8 فصل از مباحث خود فلسفه اصول. مباحثی که باقی مانده بعد از این 8 فصل، فصل نهم هندسه معرفتی علم اصول، فصل دهم هویت معرفتی علم اصول، فصل 11 منابع علم اصول، فصل 12 مبادی اجتهاد شناختی علم اصول، فصل 13 هم مبادی مصدر شناختی علم اصول، فصل 14 هم مبادی دین شناختی یعنی فلسفه دینی کلامی علم اصول، فصل 15 هم مبادی انسان شناختی علم اصول، مخاطب مکلف شناختی در واقع، فصل 16 هم مبادی معرفت شناختی علم اصول، فصل 17 هم مبادی زبان شناختی علم اصول، فصل 18 هم مبادی متن معنا شناختی علم اصول، فصل 19 هم مبادی موضوع متعلق شناختی علم اصول، فصل 20 هم مبادی حکم شناختی علم اصول، فصل 21 هم تحلیل معرفت شناختی قضایای اصولی، فصل 22 هم تحلیل فلسفی معرفت شناختی اصول عملیه، فصل 23 هم تطورات و ادوار علم اصول و سازوکارهای تحول و تکامل آن، فصل 25 هم 24 هم گونه‌شناسی تطبیقی مکاتب اصولی با رویکرد فلسفی معرفت شناختی. فصل 5 رو هم میتوان افزود به عنوان فصل 25 یا به نحوی میتوان گفت که به مسابه نگاه واپسین و نگاه دیگر به یک جمع‌بندی نسبت به اصول میشه موضوع رو مطرح کرد با عنوان جایگاه دانش اصول در جغرافیای علوم اسلامی. 24 یا 25 فصلی است که دانش جدیدی رو با عنوان فلسفه اصول فقه تشکیل میده. مجموع این مباحث به دو دسته به مسابه مسائل فلسفه اصول به دو دسته تقسیم میشن. مسائلی که درباره علم اصول به صورت کلگرانه و معطوف به کل اصول، احکام و قضایای معطوف به اصول نه مسئله های آن، مثل تعریف علم اصول، تعریف مسئله خاص منظور نیست، کل اصول مراده، اصول با هویت جمعیش، موضوع علم اصول، مسائل علم اصول، اینا مسائل، اینا در واقع مباحثی هم از مباحث فلسفی اصول که ناظرن به اصول به مسابه دستگاه معرفتی دانش. پاره دیگر از مباحث مربوط میشن به بخش های از مسائل مباحث اصولی و در واقع احکام کلی مربوط به مسائل اصولی هستن، مانند مثلا مبادی زبان شناختی علم اصول. میگیم مبادی زبان شناختی علم اصول، معلوم است که مباحث زبان شناسی در اصول مربوط به کل اصول نیست. مثلا در اصول عملی مباحث زبان شناختی نداریم، در مستقل و تقلی مباحث زبان شناسی نداریم، در مبحث الفاظ یا مباحث الفاظ است که مباحث زبان شناختی، فلسفه زبانی و تحلیل زبانی وارد میشه. در نتیجه مبحثی مثل مبادی زبان شناختی علم اصول مبحثی است و مسئله است از مسائل فلسفی اصول معطوف به برخی از مسائل اصول. به این جهت است که ما مجموعه مباحث فلسفی اصول رو به دو دسته مباحث فرادانشی، یعنی مباحثی که بالای کل دانش استقرار داره، و مباحث فرامسئله، یعنی مباحثی که ناظر به مسئله هاست، تقسیم میکنیم. مباحثی که تا کنون ما طی کردیم 8 فصل و بعضی از مسائلی که باقی مونده مانند همین دو سه فصلی که بعد از این 8 فصل میان، اینا مسائل فرادانشی هستند، یعنی احکام و قضایایی هستند یا قیاساتی هستند که معطوف به تحلیل احکام کلی کل دانش هستند، کل اصول هستند به صورت یک دانش، به صورت یک دستگاه معرفتی. در حالی که پاری از مباحث که در فصول بعدی میاد و بخش عمده اون مسائل چنینند، مسائل فرا مسئله ای هستند، یعنی ناظر بر مسئله ها هستند نه ناظر به کلیت دانش و اصول. ما از باب این که مطالبی رو که طی دو سال گذشته بحث کردیم زیل فلسفه اصول ناتمام نمونه، دو سه فصل رو پس از این، فصل نهم هندسه معرفتی علم اصول، فصل دهم هویت معرفتی موصول، و احیانا فصل یازدهم منابع موصول رو بحث میکنیم. یه از فصل دوازدهم تا بیست و پنجم رو بناست که اینجا ادامه ندیم. این سه فصل رو هم خیلی فشرده بحث میکنیم که بتونیم از این مرحله عبور کنیم و وارد مباحث رائج دانش اصول بشیم. البته اونجا آراء اصحاب رو مطرح میکنیم، طبقه بندی میکنیم، مورد ارزیابی و نقد قرار میدیم، یکی از اونها رو احیانا برمیگزینیم یا رأی جدیدی رو مطرح میکنیم. و نوعا ما بنامون بر این است که همه آراء رو در همه تاریخ دانش اصول استقرا کنیم، هرچند فشرده مرور کنیم، طبقه بندی کنیم و مورد نقد قرار بدیم. رویه ما اینه. این است که ممکنه در اون قسمت و در واقع در همین مباحث هم که وارد شیم در حال یه مقداری تفصیل وارد بحث بشیم، چون اصولا معتقدیم که بدون استقرا و تطور شناسی مسائل فهم مطالب یک دانش آنچنان که باید فراشنگ افتادنی نیست، به دست آوردنی نیست. از ساعت که ما فصول قبلی رو وقتی بحث می کردیم معمولا هر فصلی چیزی در حد 20 درس 22 درس طول می کشیم، ولی ما بنام بر این است که این سه فصل باقی مونده یا مثلا فقط دو فصل رو بحث کنیم، فصل نهم و دهم رو حد اکثر ممکنه در 5 جلسه هر فصل رو ببندیم، چون بنام بر تغییر رویه درسه عبور کنیم و وارد مباحث و مسائل رایج بشیم. فصل نهم هندسه معرفتی علم اصول است. من این رو اینجا تذکر بدم که مجموع این دروس رو دوستان پیاده کردن رو سایت هست و من خودم چون مراجعه نکردم نمیدونم همه دروس رو تا آخرین درس سال قبل به سایت گذاشتن یا نه، ولی میدونم پیاده کردن. معمولا اینطوری است که یه روز پیاده میکنن میذارن، در چه دوستان بخوان مراجعه کنن همه مباحث رو از اولین درسی که ما دو سال گذشته آغاز کردیم تا پایان سال تحصیلی قبل، اینا قاعدتا با روی سایت باشه. فصل نهم هندسه معرفتی علم اصول نام داره. یه بحثی مطرح هست راجع به بافتار و ساختار معرفتی دستگاه‌های معرفتی. مثلا فرض کنید راجع به معرفت دینی که مجموعه ایست، دستگاه معرفتی است که از منابع دین و با کاربست روش موجه و معتبر از نظر دین به دست آمده است. شامل مجموعه علوم دینی هم مثل کلام و تفسیر و همثال این هم میشه، فقه و اخلاق دینی هم میشه. یه پرسشی مطرح در معرفت شناسی مبنی بر این که بافت این مجموعه قضایا که یک معرفت رو، یک دستگاه معرفت رو تشکیل داده چگونه است؟ اینا چه روابطی با هم دارن؟ چه ترتیب ترتب معرفتی بر هم دارند؟ به تعبیر ملموس‌تر ما یه نظریه‌ای داریم که فلسفه اسلامی بر اون نظریه مبتنی است، نظریه مبناگرایی یا مبناگرایی یا بعضی بین مبناگرایی و مبناگرایی تفاوت می‌کنه. مثلا ما میگیم که مجموعه قضایای تشکیل دهنده دانش فلسفه، فلسفه اسلامی بر هم مترتبند، از هم نتیجه میشوند و لایه لایه باز میگردن تا به قضیه القضایا میرسن. ما یه قضیه بدیهی داریم که حاجتمند استدلال و اقامه برهان نیست و بسا نمیتوان بر او اقامه برهان کرد. بدیهی است، فطری است، همون رو درک میکنن. اجتماع نقیزین محال و ارتفاع نقیزین هم محال. مجموعه قضایای فلسفه سرانجام وقتی پیکاوی و پیشینکاوی کنیم و تبارشناسی کنیم، برمیگردیم میرسه به این قضیه. این یه نظری معرفت شناختیه که در فلسفه مطرح شده، که فلسفه در تلقی رایج جهان اسلامیش و سنتیش هستی شناسی است، ولی بسیاری از مسائل معرفت شناسی در فلسفه رایج مطرحه. این نظری معرفت شناسانه است که مجموعه معرفت فلسفی بازگشت میکند به یک قضیه که قضیه تو قضایی است و عبده و بدایه هم است. در نتیجه ما میتونیم بگیم معرفت فلسفی و دانش فلسفه، علم فلسفه در مجموع در یک شبکه هرمسان همینطوری میاد و مثل در واقع شکل قیفتوری به یه معنا این محدود و محدود و محدودتر میشه تا به یه نقطه واحد منتهی میشه. این یه نظریه است در خصوص شبکه دستگاه معرفتی. حالا اگر کسی در حوزه های معرفتی دیگر مثل معرفتی دیگر سوال شود که مجموعه قضایا و گزاره هایی که معرفت دینی رو تشکیل می دهند، این مجموعه چگونه با هم پیوند می خورند و چه نسبتی به هم دیگر دارند و آیا نقطه کانونی و گرانیگاه واحدی دارند یا نه. و وقتی می گیم یک دستگاه معرفتی است، یعنی این چنین ترتیب واقعی بر هم دیگر دارند و کاملا برهانی با هم منسجمند و بینشون رابطه ضروری برقرار است یا طور دیگر است. این سوال سوال از هندسه معرفتیه. مثلا معرفتی دیگه، یعنی میگیم هندسه معرفتی و سازه و بافتار معرفتیه این دستگاه معرفتی چگونه است؟ در مقابل مبناگرایی نظریه دیگر وجود داره، نظریه فرض بفرمید که انسجامگرایی، کلگرایی. میگوید که معرفت لازم نیست در چارچوب یک ترتیب ترتب ضروری، علی، برهانی، خدشناپذیر بر هم مترتب باشند و نهایتاً به یک قضیه بدیهی منتهی بشود، بلکه مجموعه قضایای یک دستگاه معرفتی باید با هم منسجم باشند، خورنده هم باشند و احیانا حالا تبیین ها و تقریر های مختلفی از کلگرایی و انسجامگرایی هست. این که یک هر دستگاه معرفتی و هر معرفتی یک هسته ای دارد، یک حاشیه ای دارد، یک کانونی دارد، یک پیرامونی دارد و بین کانون و پیرامون هسته و حاشیه تعامل برقراره. به نحوی با هم قضایایی که در حاشیه قرار میگیرن به پیرامون با قضایایی که کانون معرفت و گرانیگاه قلمداد میشوند تعامل دو سویه برقراره یا احیانا یک سویه. این دیدگاه منکر این نیست که گاهی بین مجموعی از قضایای تشکیل دهنده پیرامون و حاشیه با قضیه یا قضایای تشکیل دهنده هسته و متن و گرانیگاه گاه تعارضی و تحافظی پیش بیاد و نمیگوید بین این قضایا رابطه ضروری برقرار، مثل رابطه ضروری که بین قضایای فلسفی در دانش فلسفه برقرار است. این هم یک پاسخه به این که بین قضایای تشکیل دهنده یک دستگاه معرفتی چه رابطه‌ای وجود داره و اینا چگونه با هم به حیث معرفتی چیده میشوند و با هم ترابط میکنند.
خلاصشی که در خصوص دانش اصول زیر این عنوان مطرح میشه اینه که مجموعه قضایایی که با هم انباشته شدند و صورت بندی شدند و تکوین تدوین یافتند و دانش اصول از اونها تکامل یافته است، چگونه با هم رابطه دارند؟ آیا رابطه شون بر اساس نظریه مبناگرایی قابل توجیه است؟ یا بر اساس نظریه های کلگرایانه و انسجامگرایانه یا طوری دیگر؟ ما به فرض سومی قائلیم که عرض خواهیم کرد. این در واقع شرح این عنوان. ما یه مبحثی، مبحث هشتم که سال گذشته آخر سال تموم کردیم رو پشت سر گذاشتیم تحت عنوان ساختار سوری علم اصول. خب این کمابیش مطلب معنوسی است، ساختار شناسی دانش ها. علم فقه چگونه صورت بندی و ساماندهی شده است؟ در ادوار مختلف تاریخ اصول، تاریخ فقه، صورتبندی ها و تقسیمات مختلفی، الگوهای گوناگونی برای صورتبندی و تقسیم مباحث فقه مطرح شده، عمل شده، احیانا بعضی از اونها مطرود و مطروح شده و مدل و الگوی جدید جایگزین آن شده. اون چه امروزه رایجه تقریبا میراث مرحوم علامه سلامه الیست، ولی الگوهای مختلف دیگری هم دیگران دادن. بیش از 10 الگو برای سازماندهی علم فقه پیشنهاد شده. جدیدترین اونها جمله پیشنهادی است که شیخ صدر ارائه کردند. در اصول هم همین پرسش مطرحه. ما این بحث رو سال قبل طی کردیم. 12 الگو برای ساختارشناسی و صورتبندی دانش اصول در گذشته بوده یا پیشنهاد شده بوده و اکنون نیز بعضی از معاصرین مطرح میکنن. این هم یه بحثه. ساختار سوری اصول یه بحث است، هندسه معرفتی اصول بحث دیگر. و اکنون ما این بحث دوم رو داریم دنبال میکنیم. اون بحث اول میگوید که مباحث دانش اصول به لحاظ ارزی طولی چگونه سازماندهی میشن. ما از کجا آغاز کنیم اصول رو؟ مثلا از موضوع شناسی اصول شروع کنیم، از تعریف اصول شروع کنیم، دین مبادی هم نه مسائل، از مبحث الفاظ اول مطرح کنیم، یا از مستقلات عقلیه باید شروع کرد، یا از اصول عملیه باید آغاز کرد. فرض بفرمید در درون هر مبحثی مباحث چگونه بر هم مترتبن به لحاظ عمودی و با هم ترابط دارن به لحاظ افقی. بلکه مجموعه مثلا مبحث الفاظ یه نسبتی دارد با مسائل فرض فرمید مطرح در بخش اصول عملیه، در بخش مباحث عقلی اصولی ارزی اینها با هم یک ترابطی دارند. در این حال مبحث الفاظ مجموع مطالبش در درون هم یک سامانه ارزی داره، یه سامانه طولی و عمودی داره. شیدمان سوری دانش رو میگیم ساختار سوری علم، که همون مبحث فصل هشتم ما بودی که گذاشته. الان نمیخواییم بحث از ساختار سوری، چگونگی چیده شدن ابواب علم سخن بگیم، بس از این نیست، بلکه ما میخواییم بگیم به لحاظ معرفتی مجموعه مطالبی که در دانش اصول رو پدید آوردند، مجموع قضایایی که علم اصول از اونها صورت بسته است، اینا چه نسبت معرفتی به هم دارند، بر هم مترتبند، از هم نتیجه می شوند، نسبتشون آیا طولی عرضی، فقط طولی عرضی تو امن هست، هرم شبکسانه، هم هرمه طولیست هم شبکسانه، عرضی با هم ترابط دارند احیانا. وقت این ترابط عرضی و ترتب طولی به لحاظ معرفتی چه پیوندی با هم دیگر دارند، بر اساس چه نظریه‌ای توجیه می‌شوند؟ مبناگرایانه باید توجیه کنیم یعنی مجموعه مسائل اصول نهایتاً به یک قضیه منتهی میشن، قضیه تون قضایا مثل فلسفه، یا نه خیر مجموعه این قضایا چه دانش اصول رو تشکیل میدهند کنار هم که قرار میگیرن یه انسجامی با هم دارن، مثل نظریه از امام رضوان الله علیه السلام علیه که میفرماین مجموعه قضایا یا انباشته ای که سنخیت و مایی با هم دارن، تسانخی قضایای یک علم با هم دیگر دارند و همین برای اینکه مجموعه ها رو با هم بیاندازیم و تنسیق بکنیم و صورت بندی بکنیم و نام یک علم با هم بدن کفایت میکنیم. میشه گفت که نظریه استعمال در خصوص ساختار دانش ها و احیانا روابط قضایی تشکیل دهنده مجموعه قضایی تشکیل دهنده یک علم یه نوع نظریه انسجام گرایان است. بفرمایید که انسجام اندکی اقل انسجامی با هم بشنیشن کافی است، چرا که وحدت علم ها و ترکیب قضایی یک علم اعتباری است، قرار داده است. ایشون در نظریه متأخرشون حتی میگن فلسفه هم ترکیب قضایاش اعتباری است که مادر علوم حقیقی است. حتی علوم حقیقی رو نه تنها علوم اعتباری رو، قضایاشون با هم به اصطلاح اعتبارشون رو اعتباری میدونند نه حقیقی. بحث مفصلی داشتیم سال قبل، بحث کردیم در اول تحضیرشون رو مفصل بحث کردن، در دسته قبلی بحث کردیم و نردم کردیم ایراده که بفرمیشیشون وارده رو از کردیم. بهش بولم شاهد میارن از بعضی از دانش هایی که هرچند ممکنه اونجا هم نظرشون رو مخدوش بدونیم، ولی میفرمان مثلا فرض کنید که علم جغرافیا میگیم علم جغرافیا، در حالی که یک کسی در شهر خودش راجع به شرایط جغرافیایی شهر خودش مطالعه میکنه، مختصات این قطعه از زمین رو مینویسه، یکی دیگه هم در شهر خودش، دیگری در صحرای خودشون، یکی دیگه در اقلیم خودش، بعد اینا رو هم انباشته که شده شده علم جغرافیا. این قضایا توسط افراد و احکامی است برای افراد و موارد فرد جزئی که در نقاط مختلف جهان قرار دارن صادر شده و تنظیم شده، اسم علم روش گذاشته شده. این قضیه با هم ارتباط ضروری ندارن و یک سنخیت اومایی با هم دارن. به هر حال همه اینا دارن راجع به احوال یه نقطه جغرافیایی سخن میگن، از این جهت با هم شباهت دارن. همین بعد اینو تعمیم میدن، میگن همین علوم همین وضع دارن، حتی فلسفه عرفان. این هم نظر متأخرشون، نظر قدیمترشون در مناهج عکس این است، یعنی اونجا حتی فقه رو هم از علوم حقیقی میدونن، ایشون اصول هم از علوم حقیقی میدونن. در پاورقی که بر تغییراتشون بر دروس اصول مرحومت الله بروجردی دارن هم باز کاملا نظرشون متفاوت با این نظری است که در تحذیبشون دارن، تحذیب اصول دارن. حالا این حال
این چیزی که شما میفرمایید اما فرموده اعتباریه، شاید بدون اعتباری نیست، چون بالاخره این موضوعات و مسائل باید با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی داشته باشن، یه ارتباط 100 درصدی داشته
باشن. شما رو بخواد نظر است امام نقد بفرمایید، اینو ما پسر گذاشتیم سنی که در فصل دهم ما اونجایی که بحث از در واقع هویت معرفتی علم اصول خواهیم کرد، یکی از مباحث این است که آیا این اصول از علوم حقیقی است از علوم اعتباری. 7-8 بحث و فتونان هویت معرفتی این اصول مطرح باید بکنیم، یکیش از این جهت است که آیا این اصول از علوم حقیقی و از علوم اعتباری. اونجا باز نظر ما مطرح میکنیم نه بکنیم شاید. خب از سر که پس بحث اول ما امروز این بود که مراد از هندسه معرفتی دانش اصول چیست و یا منظور از هندسه معرفتی علم ها کلن چیست. سپس اشاره کردیم که دو دیدگاه کلی و کلان که هر یک از اونها تغییرهای مختلف دارند راجب ساختار و هندسه معرفت ها مطرح است. مبناگرایی و کلگرایی نظرات هم ارزم وجود داره. در این حال هر یه از اینا هست که این تغییرهای مختلفی هست که بعضی از تغییرها با بعضی دیگر آنقدر متفاوتند که میتوان گفت اینا دوتا نظریه هستند، نمیتوان زیر یک نظریه به نام مثلا کلگرایی گنجون. در عرض اینا ما نظریه دیگه رو طرح میکنیم تحت عنوان نظریه تناسب ارکان که در جلسات قبل بحث کردیم و چون قائل به این هستیم که دانش از تناسب ارکان یک علم پدید میاد، پس بنابراین در مسئله هندسه معرفتی هم بر اساس نظریه باید نظر بدیم. الان باز نمی کنیم ولی زمانی که بناست نظر بدیم اونجا این نظریه رو توضیح میدیم و فراموش نکنیم ممکنه مطلب نظریه من دوستان بخواییم که تکثیر کنم و اختیار جمع قرار بگیم. مبحث بعدی که قابل طرح هست این است که امکان، ضرورت و فائدت بحث از مسئله هندسه معرفتی چیست؟ چرا از هندسه معرفتی دانش ها باید بحث کرد در جمله دانش اصول؟ اینا چون به اجمال بناس عبور کنیم خلاصه میگیم. ما گفتیم مراد از هندسه معرفتی دانش اصول یا هر دانشی چیست و تفاوتش با ساختار اصولی کدام است. چون این گفتیم در ساختار اصولی سخن از شیدمان انواع مباحث یک علم با نظرداشت سلخیت و ترتیب ترتب منطقی محتوایی آنها بود در فصل هشتم بحث کردیم. اما در مسئله هندسه معرفتی سخن از تشخیص بافتار شبکه قضایای تشکیل دهنده دانش از نظر نحوه ترابط و میزان ترتب آنها با و بر هم دیگر فارغ از رابطه مضمونی و سلخی مطالب، بلکه با لحاظ گرانیگاه کل علم به مسابقه معرفتی دستگاهوار است. تعریف ما از هندسه معرفتی است. با توجه به این تعریف وقت معلوم می شود که آیا بحث از هندسه معرفتی علم اصول رواست و ممکن است و فراتر از او آیا ضروری است و آیا چه سودی بر آن مترتب است. با توجه به تعریف ارائه شده سخن گفتن از هندسه معرفتی یک دانش زمانی معنی دار و ممکن می شود که آن دانش از دستگاهواری معرفتی یا دست کم یک انسجام معرفت شناختی برخوردار باشد. بر اساس نظریه استعمام که قائل به انسجام فراخور، انسجام معرفت شناختی برای مثلا کل دانش ها البتیشون و از جمله اصول نیستن، اصلا سخن گفتن از هندسه معرفتی معنیدار نیست. جا نداره اصلا بحث کنیم، چون بر اساس نظر از امام دانش ها فقط ساختار سوری دارن نه بافتار معرفتی. در چه اصلا بحث از هندسه معرفتی جا نداره، چون به نظریشون مجموعی از قضایایی هستن که انباشته شدن و به صورت اعتباری تدوین یافتن، نام یک دانش بر آنها نهاده شده است. پس برای این چون است که بگیم این قضایا یک ارتباط ضروری و بلکه فروتر از ضروری یک ارتباط منسجم معرفت شناختی با هم دارن، نه اینجور نیست. پس بنابراین سخن گفتن از هندسه معرفتی بر اساس همه نظریه ها درباره علم ها روا نیست. مثلا بر اساس نظریه استعمام بحث از هندسه معرفتی جا نداره، اما بر اساس نظریه که بگوید علم اصول قضایاش یک ارتباط و ترابط و ترتب معرفت شناختی با هم دیگر دارن، حالا در هر حدی که قائل به این نظر باشه، البته سخن گفتن از بافتار معرفتی و هندسه معرفتی جا پیدا میکنه. تا وقت بپرسیم که حالا که این قضایا با هم روابط معرفتی دارن و ترتیب و ترتب معرفتی بر هم دیگر دارن، این ترتیب و ترتب چگونه تبیین میشود بر اساس کدوم نظریه، مبناگرایانه یا خودگرایی. الان داریم بحث میکنیم، این فصل بحثات داریم. خب با توجه به مبنای روایی بحث از هندسه معرفتی که گفتیم یا باید دانش به صورت دستگاه معرفتی و معرفت دستگاهوار باشد مثل فلسفه، فلسفه یک مجموعه معرفتی دستگاهوار منسجم و انسجامی در حد رابطه ضروری بین قضایا داره به اصطلاح، و یا بعضی دیگر از دانش ها که وقتی دانش قلم داد می شود مثل اصول و سکن یک انسجامی قضایا با همدیگر دارن، مثل اصول با قواعد فقه متفاوت. قواعد فقه رو نمیشه باید گفت علم قواعد فقه، کسی هم نگفته است. چرا؟ چون قواعد فقهیه بینشون انسجامی از اون سنخ، انسجامی و ترابط و بلکه ترتیب و ترتیبی که میان قضایای اصولیه هست وجود نداره در اونجا در فلسفه، در قواعد فقهیه. پس بنابراین مبنای در حقیقت ما برای امکان و بلکه جواز و روا بودن بحث از هندسه معرفتی آن است که در مجموع اون معرفت صورت دستگاهی و یا لااقل منسجمی به جهت معرفتی پیدا کرده باشد. اگر کسی مثل امام قائل نبود به چون چیزی نوبت به این بحث نمیرسه، اگر قائل بود نوبت میرسه. ولی یه سوال مطرحه و اون این که آیا اون دستگاه واریدی که ما داریم میگیم باید در حد رابطه ضروری بین قضایا باشد آنچنان که در علوم حقیقی مثل فلسفه وجود داره، یا نه نازل‌تر از اون نیز کفایت میکنه؟ اگر پاسخ نسبت به پرسش اول و شق اول فقط مثبت باشه، در اون صورت علوم حقیقیه رو فقط میشه از هندسه معرفتشون بحث کرد. در علوم اعتباری دیگه سخن گفتن از هندسه معرفتی چندان جا نخواهد داشت. اما اگر شق دوم رو هم جوابشو مثبت بدانیم، بگیم انسجام فل جمله، اما انسجام از جنس انسجام معرفت شناختی، نه انسجام اعتباری قراردادی که ما میگویند، کفایت میکنند، پس این واجب اصول میشود از هندسه معرفتی و بافتار معرفتی سخن گفت. اما اینکه ما البته بحث از تفاوت‌های علوم حقیقی و اعتباری رو باز در پیش داریم، در همون فصل دهم ممکن به این مسئله بپردازیم. در گذشته ذیل موضوع علم و اصول ما این مبحث رو اجمالاً مطرح کردیم. ضرورت و فائدت بحث از هندسه معرفتی دانش ناشی از این نکته است که فلسفه های مضاف به علم ها، فلسفه های مضاف به دو دسته از نظریه است به دو دسته تقسیم میشن، فلسفه های مضاف به علوم علم ها، فلسفه های مضاف به امور امرها و مقولات کلام، مثل فلسفه فیزیک یعنی علم فیزیک، فلسفه علم حقوق، و مثل فلسفه طبیعیات نه علم طبیعی، علوم طبیعی، و فلسفه خود مقوله حقوق. این دو دسته هستن. و در فلسفه های مضاف به علم ها که فلسفه اصول از این دسته است، چون اصول علم است و فلسفه مضاف به علم اصول محل بحث ماست، میدونیم فلسفه های مضاف به علم ها عهده‌دار همه مباحث هستی شناختی و معرفت شناختی علم مضاف الیه خویشند. فلسفه اصول، اصول مضاف الیه فلسفه است، موضوع فلسفه است اینجا، و فلسفه اصول عهده‌دار همه مباحث هستی شناختی و معرفت شناختی مربوط به علم اصول است. یعنی احکام کلی وجود یا موجودی به نام علم اصول را فلسفی علم اصول تولید میکنه و عرضه میکنه. بافت شناسی معرفت دانش از جمله مباحث بسیار مهم تحلیل معرفت شناختی این دانشه. شما بخواید اون دانش رو، هر دانشی رو، هر دستگاه معرفتی رو مورد تحلیل معرفت شناختی قرار بدید، لاجرم و از جمله مباحث بسیار پر اهمیتی که باید مطرح شه اینه که بافتار قضای تشکیل دهندگان چگونه است، چه ترابطی با هم دارن، چه ترتیب ترتب معرفتی بر هم دیگر دارن. پس بنابراین نمی شود فلسفه یک علم رو بحث کرد اما از هندسه معرفتی هم علمانی یک از مسائل فلسفه اون علم بحث نکرد. پس بنابراین ضرورت داره چون این بحثی در فلسفه اصول مطرح بشود و اصولا می توان گفت که بحث نکرد، ترک بحث از هندسه معرفتی یک علم در فلسفه مضاف بدان به معنای ناتمام رها کردن مجموعه مباحث معرفت شناسانه درباره اون علم است، در حالی که در خصوص فلسفه های مضاف به علم ها بسیاری بر این باورند هرچند به خطا که اصلا فلسفه مضاف به یک علم معرفت شناسی اون علم است. یعنی مسائل معرفت شناختی در فلسفه های مضاف به علم ها غالب است بر مسائل هستی شناختی و یعنی مباحث معرفت شناسانه مهمتر است. بعضی میگن فقط معرفت شناسانه است، اصلا یعنی فلسفه های مضاف علوم معرفت شناسی هست. ما بر این عقیده نیستیم اما قبول داریم که مباحث معرفت شناختی در فلسفه های مضاف به علم ها مهمتر و احیانا غالبند بر مباحث هستی شناختی، چرا که شما وقتی از سایر عناوین و مباحث هم سخن میگید مثل روش شناسی یک علم، دارید باز از جنس مباحث معرفت شناسی سخن میگید. این است که ما نمیتوانیم از مطلب هندسه معرفتی دانش اصول یا هر دانشی که بناست در فلسفه مضاف به آن سخن بگیم به صلاح بحث نکنیم و گذر کنیم. مطلب بعدی
مسئله بافت شناسی
هندسه
معرفتی
هست، جایگاهش،
جایگاه
بحثش کجاست؟
خود اصول
باید این
رو بحث کردیم؟
نه، فلسفی اصول، کلن اینا مباحث فلسفی به معنای عامتره که شامل معرفت شناسی هم بشود، ولی در اصول، اصول که فلسفه نیست و در فلسفه ای مضاف به اصول. بله بله، فلسفه اصول داره واسه میکنیم. ما از اون همین است که ما به دانشی نیازمندیم، به موقعش هم بحث کردیم، 18 دلیل آوردیم که ما مواد پژوهی اصول کفایت نمیکنه با نقایص و عیوبی که داره و نقد کردیم آراء سلف رو در مواد پژوهی تا 1000 سال پیشینه دانش اصول و بعد اثبات کردیم که باید فلسفه اصولی تأسیس بشود و در حوزه ها فلسفه اصول خوانده شه، سپس علم اصول یا متناوبا به اصطلاح از ساده به پیچیده این دو دانش به موازات هم به صورت دوری خوانده بشن و برن جلو.
حوزه فلسفه اصول رو
مؤسسش جدیده، یعنی کسی به اصطلاح واعظ نه دو سه نفر الان دارن مطرح میکنن این بحث رو در کشور، ده یه ده هست بیش از یک ده سابقه نداره تقریبا و کتابی هم نیست در حوزه فلسفه اصول، کتابی تألیف نشده، دو تا مقاله هم بنده به اصطلاح سراغ دارم.
نظر خود آقای در
نوع
شما فقط در
مورد اصول
در تمام علوم
اولا بود فرض باشه، در نوع علوم همین بود، همین علوم اینطوریه، در فقه هم اینطوریه، حالا اون که بحث مدیریتی میشه، ما بحث معرفتی میکنیم، بله اون که نظر مدیریتی باید تبدیلی کنه، حالا اینا چه خارج از موضوع هست نمی کنه ولی اونا را حل داره. یه بحث دیگر هم، یه سرفست دیگر هم از این بحث ارز بکنیم پاسخ پرسش برادرمون، مبحث دیگه که اینجا میشه مطرح کرد ماهیت مسئله هندسه معرفتی و جایگاه آن در ساختار مباحث فلسفه گذار غیرماست. پرسیدم که مبحث هندسه معرفتی دانش آیا بهتر نبود قبل از ساختار سوری دانش اصول میامد؟ ما راجع به همه مباحث فلسفه اصول تا اینجا اینجور بحث کردیم و پس از این هم همینجور تدوین کردیم که باید بحث بشه. یکی از پرسش ها این است که خب این مبحث جایگاهش در ساختار مسائل فلسفه اصول کجاست؟ جایگاه شناسی مسئله ها، مسئله های فلسفه اصول بر اساسی مبانی باید انجام بگیرد. یکی از اون مبانی اینه ما بیاییم بگیم که اشاره کردیم مجموعه مسائل چند دسته هستن؟ در 14 تقسیم ما داریم اینجا مسائل فلسفه اصول، 14 جور ما مسائل فلسفه مضاف رو و جمله فلسفه اصول رو تقسیم کردیم. یکی از تقسیمات اینه که اشاره کردیم مسائل فرادانشی، مسائل فرامسئله‌ای، مسائل مربوط به احکام کلی خود دانش با هویت دستگاهوارش و مسائل معطوف به بیان احکام مسئله های دانش و مضافه اله. خب از نظر منطقی مسئله هایی که از دسته اولا باید مقدم بر مسئله هایی از نوع دسته دوم قرار بگیرن، مسائل فرادانشی مقدم بر مسائل فرامسئله. اول ما یک افقی رو می نگریم و پرتوی می افکنیم و کل دانش رو مطالعه میکنیم، احکام کلی او رو تبیین میکنیم که کار فلسفه تبیین احکام کلیه موجود به نابود موجود وجود به نابود و فلسفه های مضاف عهده‌دار تبیین احکام کلی موجود نه به ماهو و موجود بلکه به ماهو و نوع خاصی از موجود یا وجود خاصی است نه وجود جزئی، وجود خاص. در نتیجه ما مباحث حوزه فرادانشی رو اول باید مطرح کنیم بعد فرامسئله. یک دوم که همونطوری که ما در ساختار سوری علم اصول گفتیم در ساختار سوری همه علوم از جمله فلسفه علم اصول هم باید بگیم ترتیب ترتب منطقی رو باید ببینیم در اون چیدمان ساختاری که میگیم صورتبندی که میکنیم باید ببینیم که چه نسبتی بین هر مسئله و مبحث با مسائل و مباحث دیگر این علم وجود داره، چه مایه بر هم مترتبن، یکی کمتر دیگری بیشتر، بر اساس میزان و نوع ترتیب و ترتب این مباحث بر هم دیگر بگیم این جاش کجاست. در نتیجه اون بحثی که مبحثی برش مترتب است باید مقدم باشه دیگه، منطقا اول اون مطرح بشه تحلیل بشه بعد بحثی که احیانا در اون ترتب پیدا میکنه بعدا مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اگر این دو جهت رو این دو مقدمه رو در نظر داشته باشیم وقت باید ببینیم که بحث از هندسه معرفتی اولا در بخش اول نیمه اول مباحث فلسفه اصول باید بیاد نه در نیمه دوم که به مسئله فرامسئله میپردازه، ثانیا باید در یه نقطه ای از مباحث فرادانشی قرار بگیره که نیازمندی هاش از مباحث قبلی بتونه تأمین کنه تغذیه شه. هندسه معرفتی از این دست مسائله. ما تا زمانی که ندونیم مثلا موضوع مصور چیست سخن گفتن از هندسه معرفتی به جا نیست، نوبت نمیرسه. تا ندانیم مسائل علم اصول کدام است، ملاک مسائل اصولی چیست، تا ندانیم حتی غایت علم اصول کدام است، روش علم اصول چیست، نوبت به بحث از هندسه معرفتی نمیرسه. با این وصف پس مبحث هندسه معرفتی در بخش و نیمه اول مسائل فلسفه اصول قرار میگیره، جا میگیره و در اون قسمت هم در بخش های نهایی. این به اصطلاح راجب جایگاه. اما چرا بر ساختار سوری مقدم نداشتیم که میگویند خب بود ساختار سوری رو بعد از هندسه معرفتی میگفتیم؟ ساختار سوری چینش محسوس دانشه، شما میگید آقا این مبحث مثل همین عرضی که الان راجب مسئله امتی معرفتی داریم میگید این مبحث قبل از اون مبحث هست، اون مبحث هم قبل از اینه، این بعد از آن هست. شما میخواید صورتبندی کنید علم رو، این خیلی سهلتره. روابط معرفتی اینها رو چندان نمیخواد با هم بسنجید. اما بحث معرفت، هندسه معرفتی بحث معرفت شناسانه است و باید روابط پیچیده معرفت شناختی بین مسائل علم اصول رو تحلیل کنید و دشوارتره و لزوم متأخرتر از مبحث ساختار اصول است.
چون مسائل در ساختار اصولی مشخص میشه بعد از اون روابط مسائل بنده های سرچه.
طبعا اینجوره، یعنی هم از نظر اینکه مواد احیانا مورد تحلیل و شواهدی که ممکن است در تبیین هندسه معرفتی دانش مطرح بشود رو ما در بخش مسائل اصول یا ساختار سوری مورد بحث قرار دادیم. این است که به نحوی اون ترتب هم وجود داره.
یعنی میشه صورت بندی رو بدون در نظر گرفتن هم روابط معرفتی صورت بندی کرد مسائل رو. این مسائل وقتی صورت بندی شده بخیر روابط معرفتی بینشون هست که میاد صورت بندی میکنه، میگه مثلا مبحث الفاظ اول بیاد بعد مثلا
فارغ از هویت معرفتی مسائل مساختار بندی نمی کنیم. درست می کنیم.
این دستات نامنسوس هست. دخیل هست.
بله. ولی بحث چیز دیگه هست. یه وقت این هست که ما میگیم که چگونه ساختار بندی کنیم. در واقع دو جور پرسشون شما ترکتی. یکی اینکه بگیم ساختار علم و اصول چگونه است. یعنی نگاه پسینی بکنیم. یه اصول موجود و محققه. داریم نگاه میکنیم ببینیم که چگونه صورت بندی شدند، مثلا اصول چجوری چیدمان میدهند. یه وقتا میگیم که ساختار مطلوب کدام است که ما ساختار بدهیم، ما یه الگوی جدید بدیم برای سازماندهی مباحث اصول. در ساختار سوری عمدتا بس از زاویه نگاه پسینی انجام میشه. میگیم آقا علم اصول موجود چجوری صورت بندی شده است، اصلا اونا که صورت بندی کردن مسائل اصولیه رو آیا توجه به روابط معرفت شناختی بین این قضایا داشتن نداشتن کاری به اون نداریم. و بسا گاهی بعضی توجه به روابط معرفت شناختی نداشتند و لذا ممکنه وقتی نقد میکنی یه الگوی ساختاری رو بگیم آقا از نظر معرفتی مقدم بر اون است، چرا شما متأخر کردید. ولی راست اونجا نگاه معرفت شناسانی نیست، هم ساده است پیچیده نیست و هم عمدتا نگاه پسینیه و وضع موجود رو داریم ملاحظه میکنیم. وقتی ساختار سوری بحث شد، وقت بحث از هندسه معرفتی از باب این که ما داریم تحلیل معرفت شناسانی میکنیم حتی همین ساختار. چون وقتی شما میگید مثلا فرض بفرمید اگر کسی قائل باشد که قضایای اصولیه یا مجموعه مسائل و قضایایی که دانش اصول رو تدوین و تنسیل کرده است صورت بندی کرده و به اصطلاح تشکیل داده است، رابطش رو رابطه مبناگرایانه است. خب باید بتونید شما شاهد از ساختار اصولی هم بیارید، بگید ببینید این قضایایی هم که به هم مترتب شدن تا رسیده به فلان قضیه که از اینطور قضایای اصول است. مثلا این است که به هر حال به جهات مختلفی و دسته کم از نظر این که اون ساده تر از این پیچیده است، اون سوریست، این ماهویست، بحث از در هندسه معرفتی بحث از ماهیت قضایی هست، اونجا بحث صورتبندیه، صورت قضایی ها و چی میشه. این است که توانی متأخر
در فلسفه
این خودش سوال است که آیا ما این سواله، یعنی سواله به این معنی که ممکنه بگیم چون این هم هست که بعضی بر همین قائلن میگوین که علم محقق فلسفه داره، علم مفروض، علمی که در مثلا شرف و در حال تکوین است. شما دانشی رو دارید طراحی میکنید که پدید بیاید، بعد سخن گفتن از فلسفه مضاف به آن معنیدار شود. قبل از اینکه علمی باشد که از فلسفه اون سخن نمیتوان گفت. یه دیگاهه، دیگاه دیگر مقابل این است. نخیر ما وقت اگر فلسفه مضاف به یک علم رو عبارت بدانیم از مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، روش شناختی، ارزش شناختی اون علم، اینا پیشاپیش هم میشه این مبانی رو فرض کرد و از اون سخن گفت. و بلکه گاهی ممکن از نقطه عزیمت ما مبانی باشد، ما مبانی رو اول طراحی کنیم و دانش رو بر اون ابتلا کنیم، دانش میشه روبنا و اینا میشه هم زیرسا و زیربنا. حالا ما که همواره این احتیاط رو کردیم، گفتیم به هر مسئله و به هر دانشی میشه دو نگاه داشت و دو روکرد بهش نگریست، روکرد پسینی، روکرد پیشینی. روکرد پسینی روکرد استقرائیه، علم موجود و محقق محل مطالعه است. روکرد پیشینی منطقی است، شما پیشا پیش فرض بکن چون دانشی ندارید، میگیم تصویر مطلوب کدام است. پیشا پیش ما یک تصویر میسازیم و دانش رو اونجور صورت میبندیم، آنجور سامان میدهیم، آنجور توسعه میدهیم، قلمروش رو مشخص میکنیم، حتی غایتش رو تعیین میکنیم. اینه که ممکنه ما همیشه در مسائل ملاحظه فرمودید که نگاه پیشینی و نگاه پسینی هر دو رو مطرح میکنیم، اینجا مطرح خواهیم کرد. این مبحث بعدی ما اینه. خب به لحاظ تشابه مشابهتی که بین ساختارشناسی سوری علم و بافتارشناسی معرفتی یک علم وجود داره، خوب است که مبحث بافتارشناسی در مجاورت ساختار پژوهی و ساختارشناسی سوری علم قرار بگیره. به این جهت ما مسئله انزی معرفتی رو بعد از ساختار سوری اصول قرار دادیم. دو سه تا بحث دیگر هم باید ذیل همین صفحه هست دنبال کنیم. یکی این رویه است که ما این رویه کنان بحث کردیم، من دوستان تو جدید در جلسه حضور پیدا کردن بدونن ما این سیر رو در همین مسئله طی می‌کنیم، یعنی در همین جا از مراد از مسئله شروع می‌کنیم، امکان، ضرورت، فائدت و به اصطلاح بعضی تقسیمات اگر باشه، بعد می‌رسیم به شیوه تشخیص. یکی از مسائل بسیار مهم در علم روش‌شناسی همین جا هر مسئله که می‌خواد بحث کنید اول پیشینه تاریخی رو باید بحث کنید، سپس بگید این مسئله اصلا خوبه با چه روشی بحث کنید. خیلی مهمه. درچه اینجا ما شیوه تشخیص بافتار و هندسی معرفتی اون رو هم بحث خواهیم کرد و آنگاه منتقل میشیم به بیان نظری مختار. در شیوه هر دو روکرد پسینی پیشینی رو منتقل رو قرار خواهیم داد، بعد نظر مختار رو بحث میکنیم، به این ترتیب با فصل نهم رو تمام میکنیم در دو جلسه احتمالا، و بعد فصل دهم رو که هویت معرفتی این اصول است شروع میکنیم، یکم ممکن مفصل تر بشه. و سلام علیکم.